با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب افسسیان، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه امروز به ادامه مبحث رازها در عهد جدید توجه می کنیم و به بررسی افسسیان فصل 1 آیه 8 الی 10 ادامه خواهیم داد. گفتیم که یک راز چیزی است که خدا قبلا آن را آشکار نساخته بود، ولی اکنون آن را برای ما روشن و آشکار می سازد. در این آیات رازی عالی مکاشفه می شود که در عهد عتیق هنوز آشکار نشده بود. ابتدا اجازه دهید دوباره افسسیان فصل 1 آیه 8 الی 9 را بخوانیم. و سیل برکات و الطاف خود را به سوی ما جاری سازد. آه که حکمت او چه عظیم است و درک او از نیاز ما چه عالی است. خدا نقشه نهان خود را بر ما آشکار ساخت، نقشه‌ای که در اثر لطف خود از زمانهای دور طرح کرده بود. او نقشه خود را آشکار ساخت تا ما نیز بدانیم که او به چه منظور مسیح را به جهان فرستاد. دقت کنید که در اینجا به حکمت عظیم خدا اشاره می شود. راز اراده خدا چیست؟ در ابتدا باید گفت چیزی است که بر طبق حکمت و توجه او آشکار می گردد. فقط یک مطلب ساده و سطحی نیست. با صراحت بگویم که شخصا خوشحالم که افراد و انجمنهای گوناگون ایماندار وجود دارند که سعی می کنند مژده نجات و پیام انجیل را به طور ساده و قابل فهم در دسترس عموم مردم بگذارند و از خدا به خاطر وجود چنین اشخاصی متشکرم که انجیل را به سادگی و به طور واضح و روشن و قابل فهم در اختیار همه انسان ها می گذارند. این کار را تشویق می کنم چون به نظر من کاری بسیار ضروری و مهم است. بلی، انجیل و پیامی ساده و قابل فهم وجود دارد، اما اجازه دهید همچنین بگویم که افکار عمیق و حکمت خدا نیز در کلام خدا هست که من گاهی نمیتوانم به سادگی آن را درک کنم. ما نیاز داریم که تمام توانایی درک و فهم خود را به کار ببریم تا کمی از قصد و اهداف عالی خدا و نقشه حکیمانه او را بفهمیم. خدا می خواهد ما این چیزها را بدانیم چون اکنون این راز آشکار شده است. در افسسیان فصل 1 آیه 10 به نکته مهمی اشاره کرده و می گوید قصد خدا این بود که وقتی زمان معین فرا برسد همه ما را در هر جا که باشیم، چه در آسمان و چه بر زمین، با هم در مسیح گرد آورد تا همواره با خدا به سر ببریم. وقت یا زمان معین در اینجا به یک نظام یا مجموعه کارهای مشخص اشاره می کند. مفهوم این موضوع نیز به صورت یک راز است. بعضی معلمین کتاب مقدس علاقه ندارن که این کلمه زمان یا نظام معین را استفاده کنند و حتی از آن متنفرند. تعدادی کلمات مانند این در کتاب مقدس وجود دارند. کلماتی مانند خون، بازخرید و آزاد ساختن و صلیب مورد علاقه عموم نمی باشد. پولس می گوید که صلیب مورد تنفر است، ولی این موضوع نمی تواند مانع شود تا درباره آن موعظه کنیم. کتاب مقدس در مورد زمان و نظام معین تعلیم می‌دهد و ما نیز به آن توجه کرده و در مورد آن سخن می‌گوییم. اجازه دهید در ابتدا بگویم که وقت معین یک دوره از زمان نیست. این مفهوم با عصر و دوران متفاوت است. درباره دوران فیض می شنویم که به یک دوره از زمان اشاره می شود. زمان یا وقت معین مفهومی کاملا متفاوت دارد و به چندین صورت می توان آن را توضیح داد. می تواند به معنی یک نظارت معین باشد یا یک نظم و نظام معین و یا یک سیستم مشخص. همچنین می تواند به مفهوم اداره امور یا اقتصاد معین بیان شود. به طور کلی می توان آن را با نظام و سیستمی که عمل کردی دارد تعریف کرد. به مفهوم روش‌های مشخص یا معین برای انجام کارها است. این زمان یا وقت معینی است که فرا می رسد. به عنوان مثال دانشجویان اقتصاد ممکن است که دسترسی در ارتباط با چگونگی اداره امور خانه و تنظیم بودجه خانواده را داشته باشند، در حالی که یک خانم خانه‌دار اداره امور خانه خود را در اختیار دارد و ممکن است روزی تصمیم بگیرد غذایی ساده درست کند و روزی دیگر غذایی مفصل تهیه کند. او نظم و ترتیب و برنامه غذایی مشخص را رعایت می کند و این شیوه ای است که او خانه و خانواده خود را اداره می کند. و همینطور در همسایگی این خانم خانه‌دار مادری دیگر زندگی می کند که روشی کاملا متفاوت با این خانم در اداره امور خانه و زندگیش دارد. هر یک از این خانم ها حق دارند روش خاص خود را در خانوادهشان داشته باشند. درس دیگری که در دانشگاه وجود دارد سیاست اقتصادی است. بعضی از دانشجویان ممکن است زمانی در مقامی دولتی کار کنند و آنگاه اداره امور اقتصاد کشور را بر عهده داشته باشند و سیاست اقتصادی مشخصی را طرح‌ریزی و اجرا کنند. هر کشور و دولتی روش متفاوت برای اداره امور اقتصادی دارد و حق هر کشور است که نظام و سیستم خاص و مشخص خود را داشته باشد، هرچند که ممکن است من یا شما با آنها کاملا موافق نباشیم. در نظام و شیوه رانندگی به عنوان مثال در بعضی کشورها اتومبیل‌ها در سمت راست و در بعضی در سمت چپ حرکت می‌کنند و در این رابطه نمی‌توان گفت که یکی اشتباه و دیگری درست است. هر یک نظام، شیوه یا سیستم خاص و معین خود را دارد. در این دنیا وقت یا زمان و نظام و سیاست‌های مشخص وجود دارد. یک زمان معین یا نظام مشخص ممکن است در یک دوره زمان خاص باشد، ولی در واقع این مفهوم در کتاب مقدس به شیوه و روشی اشاره می‌کند که خدا امور گوناگون را در یک زمان خاص به انجام می‌رساند. منظور شیوه ای است که خدا کارها را انجام می دهد. آشکار است که خدا در زمان آدم با شیوه متفاوت با زمان من و شما عمل می کند. فکر کنم برای هر شخص کاملا واضح است که باغ عدن با زمین امروزی یا جایی که من و شما اکنون زندگی می کنیم بسیار تفاوت داشت. روش رفتار خدا با آدم نسبت به ما متفاوت بود. خدا اکنون با روشی دیگر با ما رفتار می کند. هر یک وقت معینی دارد، اما خدا تا کنون فقط یک روش برای نجات انسان داشته است. همه چیز بر یک روش نجات استوار شده است. چگونگی رسیدگی به آن و انسانهایی که در هر نظام و سیستم متفاوتی زندگی می کنند گوناگون می باشند، اما راه نجات یکی است. عیسی مسیح راه رسیدن به خداست، اما انسان‌ها با روش‌های متفاوت به عیسی مسیح یعنی راه نجات می‌رسند. به عنوان مثال هابیل یک بره برای خدا قربانی کرد و ابراهیم نیز چنین کرد. کاهنان عهد عتیق بره‌هایی را برای خدا قربانی می‌کردند. خدا به آنان گفته بود که راه درست همین است. اما امیدوارم که شما هفته گذشته روز یک شنبه یک بره قربانی به کلیسا نبرده باشید. این روشی نیست که خدا امروز به ما میگوید تا تا به او نزدیک شویم. ما اکنون تحت یک نظام و شیوه دیگر هستیم. وقتی زمان معین فرا برسد، چه زمانی همه چیز به کمال میرسد؟ پاسخ به این سوال با توجه به جزئیات و مراحل آن در اینجا امکان پذیر نیست، ولی خدا همه چیز را به سوی زمانی پیش میبرد که عیسی مسیح بر تمام چیزها و امور آسمان و زمین حاکمیت خواهد کرد. این پوری و کمال است، یعنی وقتی که همه چیز تحت حاکمیت عیسی مسیح قرار خواهد گرفت. این کاملیت مانند یک مکان و فضای پهناور است که تمام قرنها و هزارها درون آن جای گرفتند. همه چیز از گذشته، حال و آینده در حال حرکت به سوی آن زمانی است که هر زانوی خم شده و هر زبانی اعتراف می کند که عیسی مسیح خداوند است. و این رازی است که برای ما آشکار و نمایان شده است. افسوسیان فصل 1:10 می گوید قصد خدا این بود که وقتی زمان معین فرا برسد، همه ما را در هر جا که باشیم، چه در آسمان و چه بر زمین، با هم در مسیح گرد آورد تا همواره با خدا به سر ببریم. درباره عیسی مسیح مطالبی را در عبرانیان فصل 2:8 می آموزیم. همه چیز را زیر پاهای او نهادی، پس چون همه چیز را مطیع او گردانید، هیچ چیز را نگذاشت که مطیع او نباشد. لیکن الان هنوز نمی بینیم که همه چیز مطیع وی شده باشد. این آیه به طور واضح می گوید که ما هنوز به آن زمان نرسیده ایم. ما امروز در یک وقت و نظام متفاوت هستیم. ما اکنون در یک سیستم و نظم دیگر زندگی می کنیم. اما خدا این موضوع را به ما آشکار ساخته که این زمان معین خواهد گذشت و این چیزی بود که در گذشته برای ما آشکار و نمایان نشده بود. امروز آسمان و زمین با هم به طور هماهنگ عمل نمی کنند. ما موزیک و آهنگ خودمان را می نوازیم در حالی که تنها صخره حقیقی در آن بالا خداوند عیسی مسیح است. او سنگ اصلی و با ارزش، یعنی همان پایه و اساسی است که کلیسا امروز بر آن استوار شده است و روزی خواهد آمد که آسمان و زمین با هم هماهنگ خواهند بود و همه چیز با هم در عیسی مسیح گرد خواهند آمد. اکنون به سومین کار خدای پسر برای کلیسا توجه می کنیم. عیسی مسیح با ارثی به ما پاداش می دهد. ما میراثی خواهیم داشت. در افسوسیان فصل 1:11-12 می خوانیم علاوه بر این، به خاطر آن فداکاری که مسیح در راه ما کرده است، ما برای خدا همچون هدیه‌ای شده ایم که مورد پسند اوست. زیرا نقشه عالی خدا از همان ابتدا این بود که ما را برگزیند تا از آن او گردیم، و چنان که ملاحظه می کنیم او این نقشه را تحقق بخشیده است. مقصود خدا از این عمل این بود که ما به عنوان نخستین کسانی که به مسیح ایمان آورده ایم، او را برای لطفی که در حق ما نموده است تمجید و ستایش کنیم. در اینجا نیز با یک حقیقت عالی دیگر آشنا می شویم. او به ما میراثی عطا می کند. او برای کاری که انجام نداده ایم به ما پاداش می دهد. این نقشه و قصد عالی خداست که ایمانداران بایستی در میراث عیسی مسیح سهیم باشند. آنها با عیسی مسیح ارث خواهند برد چون در عیسی مسیح هستند. پولس در رومیان فصل 18:17 می نویسد و اگر فرزندان خدا هستیم، وارثان او نیز خواهیم بود. به عبارت دیگر، خدا تمام آن جلال و شکوهی را که به فرزند خود عیسی مسیح خواهد داد به ما نیز عطا خواهد فرمود. اما اگر می‌خواهیم در آینده در جلال او شریک شویم، باید اکنون در دردها و رنج‌های او نیز شریک گردیم. و همچنین در اول قرنتیان فصل 3 آیه 21 الی 23 میگوید: پس هیچ یک از شما به این افتخار نکنید که پیرو فلان شخص یا فلان مکتب است. بدانید که خدا همه چیز را در اختیار شما گذاشته است. او پولس و اپلوس و پتروس را به شما بخشیده است تا به شما کمک نماید. او تمام دنیا را به شما عطا کرده است تا از آن استفاده کنید. زندگی و حتی مرگ در خدمت شماست. هر آنچه را که مربوط به حال و آینده است، خدا در اختیار شما قرار داده است. همه چیز از آن شماست و شما از آن مسیح و مسیح از آن خداست. من واقعا تمام این سخنان عالی و عظیم خدا را که به ما میگوید دریافت و درک نمی کنم. اما باعث می شود که از جای خود بلند کرده شده و در جایگاه آسمانی قرار بگیرم. همه چیز از آن من است. عیسی مسیح به من تعلق دارد. پولس از آن من است. حتی مرگ متعلق به من است. همه چیز مال من است. همه چیز از آن من است چون او آنها را به من داده است. مسیح از آن من است. خدا متعلق به من است. این چه تجربه ای عالی برای ماست. احساس می کنم می خواهم از شادی فریاد بزنم، چون این حقیقت بسیار عالی است. خدا این را از قبل مقدر کرده است. او آن را از پیش تعیین نموده است. و این موضوع مربوط به نجات یافتگان است. به خاطر آورید که خدا هرگز مقدر و تعیین نکرده است که کسی گم شده و هلاک شود. نقشه غیر قابل تغییر او چنین بوده است که ما ارثی را دریافت کنیم. اگر او این را از قبل معین و مقدر نکرده بود، من هیچگاه صاحب میراثی نمی شدم. این چیزی است که من لایق آن نمی باشم. شایسته ی دریافت آن نیستم. این پاداشی از روی لطف و فیض اوست و نه به خاطر لیاقت و شایستگی من. این اراده و خواست خداست و این تنها علتی است که بر آن اساس انجام شده است. بر پایه ی اراده اوست. خوب، درست و بهترین است. بنابراین سه کار نیکویی که عیسی مسیح برای ما انجام داده است عبارتند از: او ما را نجات داده و آزاد ساخت. او راز اراده و خواست خود را آشکار ساخته است و او با میراثی عظیم به ما پاداش داده است. چقدر این حقایق عالی می باشند. من نمی توانم از آنها بگذرم. او برای کلیسا پرداخت کرد و من به او تعلق دارم چون قیمت را پرداخت. اجازه دهید بگویم که امروز کلیسا برای او بسیار مهم است. نقشه های کوچک انسانی اینجا روی زمین مهم نیستند، هرچند که ما فکر میکنیم اهمیت دارند. امروز انسان ها به شیوه های مختلف برای دنیا طرح و نقشه میریزند، اما آنها حتی در 100 سال آینده در این دنیا نخواهند بود. این جمعیت از این دنیا خواهند رفت. همه نقشه ها و طرح‌های عظیم خدا به انجام خواهند رسید. خدا را برای این حقیقت بزرگ شکر می کنم. آیه 12 در این فصل یکی از تسبیحاتی است که در این نامه یافت می شود. متوجه می شوید که پولس در اینجا در واقع صحبتش را قطع کرده و با این تسبیح خدا را ستایش می کند. پس از آن که گفت هر یک از شخصیت‌های خدا، یعنی پدر، پسر و روح القدس، کاری انجام داده است. بعد از اینکه به سخنان خود در مورد کار خدای پسر پایان داد، می‌نویسد: او را برای لطفی که در حق ما نموده است، تمجید و ستایش کنیم. خدا وجود ندارد که هر نوع آرزو و خواست ایماندار را ارضا کرده و انجام دهد، بلکه این ایماندار است که برای جلال دادن و پرستش خدا آفریده شده است. وقتی که یک ایماندار در تحت اراده خداست، آنگاه می تواند یک زندگی کامل و پر از رضایت و خوشی داشته باشد. و دوست عزیز، این موضوع شما را از مراجعه به روانشناسان آزاد می سازد. وقتی تحت اراده خدا زندگی نکنید، زحمات و مشکلات خواهید داشت. اما زندگی در اراده خدا باعث آرامش و شادی درونی می شود. زندگی در اراده خدا به زندگی انسان معنی و هدف می دهد. ما برای ستایش جلال و شکوه او زیست می کنیم. خدا قادر خواهد بود که در طول اعصار بی پایان ابدیت آینده به من و شما نگاه کرده و بگوید: نگاه کنید، آنان شایستگی نجات نداشتند، اما من آنها را دوست داشتم و نجات دادم. و این حقیقتی است که به زندگی ارزش و اعتبار، استحکام و افتخار، هدف و معنی، شادی و شکوه عطا می کند. ما امروز زنده هستیم تا جلال و شکوه او را حمد و ستایش کنیم و این کافی است. البته در این حمد و ستایش به آمدن پرشکوه عیسی مسیح نیز نگاه می کنیم و روزی خواهد بود که هر زانویی در حضور او خم شده و هر زبانی برای جلال خدای پدر اعتراف خواهد کرد که عیسی مسیح خداوند است. او نجات دهنده هر انسانی است که به او ایمان آورد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.